بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المصدق أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين والله لا يزالون حتى لا يدعو لله محرما إلا استحلوه. خب به خطبه 98 نهج البلاغه رسیدیم که مطابق با فیض الاسلام 97 و عبده 95. انشاءالله که خداوند هرچه سریعتر بساط صهیونیسم رو از این منطقه و از سراسر جهان خودش بردارد و انشاءالله که پاداش فراوان به شهدای ما بویژه شهید سید حسن نصر الله عنایت فرماید صلواتی محمد ایام هرچی پیش میدیم با این ایامی که اتفاق افتاده خیلی همسو شده. یعنی ما هم که به ترتیب که می آمدیم ما الان این خطبه باز هم همسوست. این خطبه را علی علیه السلام چه موقعی ایراد فرمودن؟ وقتی که چند تا جنگ کرده، یعنی جنگ جمل انجام شده، جنگ صفین انجام شده، جنگ نهروان هم انجام شده، مولا میخوادش که این مردم رو دو مرتبه ببره برای جنگ با معاویه، اما مردم خسته شد. یعنی نه که پشت سر هم تو این 4 سال و 8 ماه همش درگیری بوده، حوصله یک جنگ جدید و یک درگیری جدید رو ندارن. خب من قبلا هم گفتم تازه تو این 4 سال و 8 ماه اگر علی علیه السلام این جنگ ها رو میکرده به رفاه مردمش هم خوب رسیده، یعنی به گونه ای که تمام مردم کوفه یه سرپناهی برای خودشون داشتن، آب در دسترسشون آورده از در جوی کشیده، هرچی بوده اینا به راحتی از آب آشامیدنی استفاده میکردن، آرد و نونشون هم تأمین بود، یعنی این کارها رو هم کرده. اما وقتی که 3 تا جنگ بشه دائم درگیری باشه مردم خسته میشه. روی این جهت بعد از اینکه جنگ نهروان تموم شد علی علیه السلام فرمودش که بر نگردی کوفه، بریم در حقیقت مخیله اونجا یکتونه اردوگاه بزنیم، آماده میشیم دو مرتبه بریم به سمت معاویه. مردم شروع کردن سر و صدا کردن که ما الان خانواده هامون رو ندیدیم، همه توی کوفه هستن، مدت یه درگیری هستش و اینها، نمیدونم کشاورزی هامون داره از بین میره، ما میخوایم بریم به کوفه سر بزنیم. امام فرمودش که خب اشکال نداره، ما چند دسته میشیم، یه دسته بره کوفه سر بزنه، به زن و بچه هاشون سر بزنید، آذوقه چیزی هم میخواید ببرید ببرید، یه دستتون در اینجا بمونه، اونا که برگشتن اینایی که هستن برن یه تجدید قوایی بکنن برگردیم بعد همه میریم. گفتن باش، رفتن به سمت کوفه، رفتن همانو نیامدن همانو. حالا حضرت هر روز وامیسته میبینه به جایی که اونا برگردن یه عده دیگه هم میرن. آخر سر دیگه کسی برای علی علیه السلام نموند. مولا برگشت خودش به کوفه و این سخنان رو در اونجا بیان فرمود. این خطبه در حقیقت میخواد بگه که اگر بنی امیه سر کار بیان که میان، چه مشکلاتی برای شما میشه. شاید شما الان یه مقاومتی بکنید، یه جنگی بکنید، سختتون باشه، اما بعدش راحتی ها. اما الان اگر دنبال آسایش برید توی موقعیت مقاومت نکنید، تا ابد پدرتون در میادا. در حقیقت به نوعی شاید بتونم بگم کل این خطبه تفسیر آیه 35 سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله است. اونجا که می فرماید فلا تهنوا و تدعوا الی السلم و انتم الاعلون، سستی نورزید و در حالی که دست برتر رو دارید حرفی از سازش با اینها نزنید، حرف سازش رو نزنید. و الله معکم، خدا با شماست اگر که میبینید اونها در ظاهر قویان، ولی والله معکم ولن یترکم اعمالکم، خدا چیزی از کارهای شما کم نمیذاره، این کارتون بیشتر هم میکنه. شما بمونید خدا خودش بلده چیکار بکنه، در نرید اما در رفته. حالا حسن اینجا میفرماید خب حالا برگشتید الان اینجا حاضرم نیستید دیگه با معاویه به جنگی، بذارید من بگم که در آینده چه اتفاقی میفته. میگه این بنی امیه هفت تا کار انجام میده و جالبیش اینه که حضرت وقتی این هفت تا کار رو بیان میکنه، اون سختی ها رو بیان میکنه، بعد راهکارم ارائه میده برای مؤمنان. یعنی مؤمنان علارغم همه این سختی ها این گونه نباشه که خودتون رو ببازید، امیدتون رو از دست بدید. میگه اینا اولین کاری که میکنن و لا یزالون حتی لا یرعود الله محرمن الا استعلو، اینا همواره، نه اینکه یه مدت، اصلا بنی امیه اول تا آخرش این کاری میکنه، چه تا سال 132 که در مدینه و شام و اینجا هستن، چه از سال 138 تا 422 که میرن در اندلس میمانن. و لا یزالون حتی لا یرعود الله محرمن الا استحلوه، به خدا قسم این بنی امیه به قدری ستم میکنن تا اینکه چیزی از حرامهای خدا باقی نمانده باشه مگر اینکه اینها رو حلال کنن. و به قدری اینها بی‌پروا شده بودن که خیلی از اون حرامها رو اصلا نمیتونید تو مسجد بگید. یعنی خلاصه بدترین گناهان رو اصلا تو مسجد انجام میدادن و در حقیقت به کارهایی میکردن که اصلا شرم‌آور بود، تمام اینها رو انجام دادن. و اجازه بدید که مثلا میگم یه فردی مثل بهرونا میره، این وقتی که داره میاد به یه شهری که موسیل میرسه به غلامش میگه که برو یه مقدار برای من سرکه بخر، میاد این میره به جای سرکه بهش شراب میدم، خمر میدم، میاد میگه بابا این چه چیزی گرفتی تو بازار مسلمان ها؟ گفتم سرکه بگی رفتی خمر بهت دادم، برو پس بده پولمو بگی. وقتی که میره پول رو پس بگیره، طرف فروشنده ای که تازه جزء مسئولین منطقه هم بوده میگه الخمرو خیرون من کبل من قومی، خلاص شو برو بابا قدر نمیده، این شراب از تو هست همه قوم و خویشت بالاتر. با این حالت میاد هشت تازه این بسه میرد به هشت، میاد به مکه هم میرسه، ببینید اصلا این رویه یه جوری فراگیر شده، یعنی تو مکه تو مدینه به راحتی خمر میفروشن. این که علی علیه السلام میفرمایند میگه هر حرام حلالی رو اینا حرام میکنن و هر حرامی رو حلال میکنن، یعنی اینا هر چی حرام بوده حلال میکردن. همین رویه ای که الان میبینیم دیگه، بدترین حرام ها تو برخی از این کشورها اصلا تبدیل به قانون شده، هنجار شده. این همین رویه است. بعد حضرت میگه دومین کار اینا چیه؟ و جالب این نکته دیگه هم که همینجا بگم، مثلا خالد قسری که ایشون در زمان امام صادق علیه السلام هست، اصلا حاکم مسلمان هست، میاد مسجد خراب میکنه، کنیسه
و کلیسا میسازه. یعنی اصلا یه خاکه مسلمان ها دستور تخریب مسجد میداده که کلیسا و کلیسا بسازه. اصلا رویت رو نیمیده. دومین کاری که اینها میکنن پیمان شکنی. علی میفرماید الان مقاومت نکنید، الان نیاد. ولی این افراد ولا عقدن الا حلدو، فکر میکنید با شما پیمانی میبندن، هر پیمانی که ببندن این پیمان رو میشکنن. و وقتی نخست وزیر لبنان گفت دو روز قبل از شهادت سید حسن نصرالله این به ما قول داد نتانیاهو که دیگه این پیمان رو قبول میکنه، گفت تمهار تموم. یعنی اینا اصلا رویه شون اینه. حالا اون موقع بلی اومد یه الان سیدی نیست برمو نداره، روش یکیه. ولا عقدن الا حلو، شما اگر فکر میکنید که اینا من یه پیمان نبستم برای امام حسن علیه السلام، مگر قرار نبود که به شیعیان کار نداشته باشن، مگر قرار نبود که جلوگیری نکنن از فضائل علی علیه السلام، اما همه رو زیر پا گذاشتن. تازه لعن علی علیه السلام رو هم تو منبراشون ترویج کردن، همینطوری که علی میفرماید. سومین کاری که اینا میکنن ظلم فراگیره. حتی لا یبقا بیت و مدر ولا وقر الا دخله ظلم. اصلا میفرماید هیچ خانه گری و هیچ خیمه و چادری نمیماند مگر اینکه ظلم اینها وارد همه اونجا میشه. شما تصور بکنید مثلا یه موقعی فکر میکردید که اینا با حزب الله لبنان مخالفن، میبینید با حزب الله بدن، با شیعه بده، با ظلمش به شیعه میرسه، به سنی میرسه. میگفتیم شاید با اون کسانی که مقاومت میکنن، شما تا حالا چند هزار بودن در غزه شهید شد، هر ظلمی که میگی وارد چقدر آب به این تونل ها ریختن. یعنی اصلا شما وقتی نگاه میکنید دقیقا ظلم بنی امیه است که علی علیه السلام میفرماید. چهارمین کار و نبا به گیسو و رعیه هم. یعنی بد رفتاری اینها سبب میشه که مردم آواره بشه، دقیقا آواره هایی که به سمت جنوب لبنان برن، آواره هایی که به سمت جنوب بیرون برن، آواره هایی که از شمال غزه به سمت جنوب غزه بره. یعنی اینا یه کاری میکنن که اصلا جامعه مسلمان ها با هم نباشن، انسان ها با هم نباشن. حالا مقاومت نکنیم، میخوای فرار کنیم فرار کنیم، اینا رویه شدیم. پنجمی افسردگی همگانی میان. حضرت میفرماید حتی لا یقوم الباکیان یبکیان باکن یبکی لدینه و باکن یبکی لدنیا. یه بلایی سرتون میاد که هم اصلا همه گریه میکنن، همه افسرده میشه. یه عده برای دنیاشون گریه میکنن، یه عده هم برای دینشون گریه میکنن. وقتی که مسلم ابن عقبه میاد مثلا میادش به این بدبخت یزید ابن وهب که تو اون قیام بوده میگه بیا بیعت. این بیچاره هم میاد میگه که من بیعت میکنم علی سنت عمر، من بر سنت عمر بیعت. میگه نه مطلق بیعت، بر گردنشو بزن. مروان بدبخت که از خودشونه با این یه قوم خویشی داره، میگه ببین با من قوم و خویش اشتباه کرد، غلط کرد، همینطوری بیعت میکنه هر چیز رو بگیر. میگه که نه اینطوری من نمیتونم، این حالت اصلا حرفم بر نمیگردن. میگه خب بگو چجوری بیعت کنه. میگه بیعت کنه الا انکم خول لیزید، بیعت کن که برده یزید. میگه باش، بیعت میکنم بر این که برده یزید. می بیعت کرد یا لسدش بزن. یعنی این بدبختی که به عنوان برده یزید میگه بیعت میکنم، میگه سر اینم بزن. یعنی بگونه این ظلمشون هست که همه به گریه افتادن، چه اونهایی که دنبال دنیاشون بودن، چه اونهایی که دنبال آخرت. زور وقتی که بیاد همینه. این گونه نیستش که بگیم حالا برای دنیای ما خوب میشه. ششمین کاری که اینا میکنن، حضرت میگه از هیچ کس یاری نمیخواهی مگر یاری بردگان. یعنی اگر پیششون باشی تعبیرت میگیرم، پشترت باشی بدرت رو در میگیرم. و آخرین مورد، حضرت میفرماید در تنهای شدید مؤمنان را قرار میدن، حتی یکون اعظم کن فیه اناعن احسن کن بالله ظنا. بزرگترین سختی در حکومت این ظالمان برای کسانی است که نسبت به خداوند حسن ظن دارد، معرفت دارد. میگه برای اینها دیگه بده. حالا شما وقتی که حساب میکنید، آدم یه لحظه به خودش میلرزه که واقعا تو این جهان من چیکار باید بکنم. حالا بالاخره مقاومت نکرد، در درجه اول مقاومت نکرد. ظالمانی بر ما مسلط شدند که واقعا تمام حلالهای الهی را حرام کردن، حرامها را حلال کردن. کسانی اومدن که پیمان شکن بودن، ظلمشون همه را در بر گرفت. کسانی اومدن که همه مؤمنان را در تنهای شدید قرار دادن. چطور باید بکنیم؟ قربون مولا برم. اصلا نمیذاره که انسان ناامید بشه. میفرماید که فَإِنْ عَتَاكُمُ اللَّهُ بِعَافِيَةٍ فَأَقْبِلُوا یا فَأَقْبِلُوا، هر دو داشت هست. حسد میگه تو دوره ظالمترین ظالمان اگر که یه موقعیت عافیتی برای پیش اومد قبول کن یا بهش رو کن. یعنی همین که یه نسیم خوبی میاد، نه یا بگوی که نمیدونم تا همه اینطوری نشم من کاری نمی کنم. بعضی از اینا مثلا مکه میگفتیم چرا نمیدیم؟ او تو آل سعود هست، من مکه نمیدیم. بهش خندیدم گفتم همه اهل بیت بدتر از این آل سعود بودن، مکه شونم رفتن. یعنی کی واقعا مکه دست مؤمنان بوده؟ همه دست آل سعود و اجدادشون بوده، سلفی ها بوده، اونا همه شون مکه رفتن. خب اگر تو موقعیت سخت واقعا یه حالت خوشی شد، اون رو قبول کن. یا زمان صدام مثلا کربلا باز شده بود، خیلی هم کنن تا صدام هستش ما نمیدیم. این برخلاف رویه هست، میگه این زاده من هست، یه عافیتی برای تبدیل من برو دیگه، حالا دیگه پا اون هستش. بعد میفرماید و این ابتلیتم فاصبروا، اما اگر خودتون عافیت براتون پدیدار نشد، پس اولش این که اصلا میگه از فرصت ها استفاده کنید، همین اندک عافیتی هم که از کیفشو بکنی. اما اگر نشون خودتون رو زندان کردن، پدرتون رو در آوردن، حضرت میفرماید اونجا هم از کوره در نری، شکیبا باشی و این رو بدانی که فَإِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، بدانی که سرانجام مال انسانهای متقی است. از این که حالا تو سختی باشی تحمل کنی، صبر کنی، در کوره در نری، از عافیت ها هم به خوبی استفاده کنیم. انشاءالله که خداوند ریشه این سختی‌ها رو بردارد و انشاءالله که عزیزان ما، سروران ما، عزیزانی که در سپاه هستن به گونه ای رفتار بکنن که آدم وقتی نگاه میکنه میبینه واقعا پوشانی. امروزی آماری داده بودن از این که کلن چند تا نیروگاه، چند تا در حقیقت نیروگاه گازی داره، چند تا پالایشگاه نفت، همه اینا زیر عددهای دو انگشت دست. واقعا 500 تا موشک بزنن، خودشون که گفتن یه سوم خورده دیگه، 500 تا موشک رو اینا بزنن یه سومش هم بخوره، هیچ کدوم این زیر ساختاش باقی نمیمانن. انشالله که خداوند همه اینها رو یاری بفرماید. خدا یا فرج مولامون بقیت الله العظم مزید بفرماید. خدا یا قلب مبارک امام زمان را از همه ما راضی و خوشنود بگردان. خدا یا عمر با برکت مقام معظم رهبری این سید شجاع
عزیزانی که واقعا جمعه در تهران بودن خواستن به امام علی بگن که ما اون آدم های سوس نیستیم، ما اومدیم اونجا علارغم همه تهدیدها، خدایا عمر با برکتش رو به دولت یار متصل بفرما، خدایا روح مطهر شهدای ما، اموات ما، شهید ستحسن نصرالله، اموات و شهدایی که عزیزانشون در مجلس هستن، از صاحب مهمان امیر مؤمنان علی علیه السلام بگردان. خدایا ریشه صهیونیسم، ریشه آمریکا، ریشه ظلم رو از سراسر جهان ریشه‌کن بفرما. خدایا وسایل آسایش، رفاه، فراوانی در این کشور امام زمان مقدر بفرما و عجل الله تعالی.